الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در روز چهارشنبه تفسیر بود ابتداعا و آیات صلات یعنی آیه 102 و 103 سوره نساء را شروع کرده بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. در روز اول اشاره کردیم که سبک ما در تفسیر اینه که همون سبک مرحوم امین الاسلام تبرسی هست. ابتداعا البته ایشون به قرائات می‌پردازه، بعد وجه قرائات را بیان میکنه که اینا برای اهل سنت خیلی مهمه، البته برای ما مهمه، ولی دیگه در درس و بحثا کمتر بهش میپردازیم. و الا شهید ثانی میگه من در مصر که رفتم 3 سال بودم، قرآن را ابتداعا به 7 قرائت خوندم، بعد شروع کردیم به 10 قرائت، دیگه استاد ما مرد. بعد از قرائات و وجوه وجه قرائات مرحوم تبرسی به لغات میپردازه، لغت شناسی و واژه شناسی. بعد از واژه شناسی به ترکیب نحوی می‌پردازه و بعدم شروع می‌کنه به تفسیر و در ضمن تفسیر روایت میاره، سبب نزول میاره، بحث‌های دیگه هم داره. در این آیه شریفه 101 خداوند متعال فرمود و اذا ضربتم فی الارض. اذا را ما هنگام ترکیب نحوی اشاره خواهیم کرد. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. به کلمه جناح رسیدیم. ببینید دوستان عزیز، ما در ادبیات عرب هم جناح داریم هم جناح داریم. جناح به معنای باله، جمع جناح اجنحه میاد که در قرآن هم آمده، ملائکه اولی اجنحه بال دارن. حالا بالهای اونها یا مثل بالهای کبوترهاست یا غیر از اونه، به هر حال بال در حقیقت به همین جلد سوره نساء آیه 102 رو میخواد. 101. آره سوره نساء است. ببینید کلمه جناح به معنای باله و مجاز هم استعمال میشه. زمخشری در اساس البلاغه کلمه جناح رو وقتی میاره میگه که جناح به معنای یعنی در حمایت و این تحت توجهات او قرار میگیره. مثلا میگیم فلانی در جناح فلانیه، یعنی مثل مرغی که بچه‌هاش رو زیر بالش قایم میکنه، میگیم فلانی هم مثلا دیگران را به جناح خودش یعنی زیر بالش میگیره. در سوره لقمان هم این کلمه آمده. در سوره لقمان خداوند متعال اونجا اگر آیش دم دستتون زود بخوانید که من را پیدا کنم، خداوند متعال در باره پدر و مادر، حالا اگر اشتباه نکنم، در باره پدر و مادر، خب نتونستیم پیدا کنیمش دیگه، سوره لقمان اونجا هم این کلمه را خداوند متعال به کار برده. حالا توضیح شما پیدا کنید من توضیح بدم. بعد پس ببینید جناح معنای حقیقیش به معنای باله، معنای مجازیش اینه که یعنی تحت عنایت و توجه خودش قرار میده. دست شما درد نکنه. بعد جناح که میگیم باید به کسره، جناح، جناح و جناح. الان لغتی که قرآن اینجا به کار برده و قرائت عاصم جناحه، جناح به ذمه. پس جناح و جناح روشن شد. آیه رو پیدا کردی؟
لقمان
چیه دیگه هست؟ چیه میخوانیدش؟ وخفض لهما جناح الظل من الرحمه. نگاه کنید، یعنی بال کوچکی را، بال ظل، حالا ظل معنای رایجش خاری معنا میکنن، ولی اینجا منظور خاری نیست، اینجا منظور تواضع و حمایت. جناح الظل یعنی تو فکر کن که اونها کوچکترن، احتیاج به حمایت دارن و تو بال حمایت خودت رو برای اونها بگستر. این مجازه. بله؟ 24 اسراء میفرمایند. در تفسیر تحریر و تنویر، این تفسیر رو دوستان زحمت کشیدن آوردن الان. نگاه کنید آقا، این از تحریر و تنویر الامام ابن عاشور مالکی تونسی است. بسیار تفسیر جالبیه. بحث‌های خیلی خوبی داره، مخصوصاً در مباحث بلاغت. پس ببینید، این مسئله در جای خودش هست که ما درباره کلمه جناح یک حقیقت داریم و بعد یک مجاز داریم. وخفض لهما جناح الظل من الرحمه، این مجاز حفظه زمخشری میگه، یعنی بال حمایت، تحت الحمایه کسی بودن. در محاورات سیاسی آوردن کلمه جناح یا جناح، که بیشتر جناح میگن در حقیقت، الان یک لفظ سیاسی شده، یعنی یک طایفه‌ای که در یک طرف هستن، مثل بال راست، مثل بال چپ. لذا اونایی که در طرف راست هستن میگن جناح راست، اونایی که تفکرات چپی دارن میگن آقا جناح چپ. این یک معنای مجازه، اینم در حقیقت معنای مجازیه، معنای حقیقی نیست. اصل جناح به معنای میله. جناح یعنی میل پیدا کردن، جناح الیه یعنی میل پیدا کرد، جناح الیه یعنی میل پیدا کرد، تمایل او پیدا کرد، این رو میگن جناح الیه. و کلمه جناح در حقیقت در این آیه شریفه که استعمال شده میگیم لیس علیکم جناحون، یعنی این طوری نیست که شما میل از طریق مستقیم پیدا کرده باشید. بعضی مستشرقین که در باب کلمات معرب قرآن صحبت کردن، که از دانشمندان اسلامی هم باز گرفتنش، مثل مولا جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان یک فصلی را باز کرده کلمات معربه. قبل از او خیلی از دانشمندان اصلا کتاب نوشتن درباره معربات. الان ما در کتابخانه مراجعه کنید، جوالیقی نیشابوری که از قرن ششم بوده، کتابی داره مفصل حدود 700-800 صفحه به نام المعربات. معرب یعنی کلمه ایست که عربی اصیل نیست، بعد وارد عرب شده. و در ادبیات عرب جوریه که هر کلمه‌ای که از بیرون میاد یک تغییر و تحولی درش میدن دیگه، یک تغییر و تحولی درش میدن. بعضی از نویسندگان غربی و افرادی مثل جوالیقی در المعربات و مولا جلال الدین سیوطی در الاتقان، اینا نقل میکنن از علما که گفتن آقا از کلمات معربه یعنی اصیل عرب نیست، بلکه از کلمات عجم بوده، غیر عرب بوده، وارد عرب شده، کلمه جناحه. جناح در اصل گناه بوده به اونها، مثل گنج که وارد ادبیات عرب که شده مثلا فرض میکنیم که کنز. عرب وقتی که یک کلمه رو میگیره از فرهنگه های مجاور خودش، یک تغییر و تحولی درش ایجاد میکنه. مثلا گرگان را جرجان میکنه، حتی گاهی کاشان را آشان میکنه، اصفهان را اسبهان میکنه. یک تغییری با توش بده، همونجوری نمیپذیره. عرب معاصر هم فرق میکنه، کلن در ادبیات عرب این مرسومه و به همین جهت میگن گنج یک لغت فارسی بوده، وقتی به ادبیات عرب وارد شده کنز شده. و نه تنها عرب از این لغات معربه فقط همون لغت را به کار میبره، بلکه ازش فعل و فاعل و مفعول و نهی و جزم و اینا میسازه. هازا ما کنستم لانفسکم، ببینید فعل ساخته از ماده کنزه کنز، کنزه یک نزو. الان ما صرفی که در علم صرف خوندیم در امثله که میر سید شریف الدین جرجانی نوشته، متوفای 816، از علمای دولت گورکانیان و تحت الحمایه امیر علی شیر نوایی در خراسان قدیم، نویسه بدان که مصدر اصل کلام است و از بین نه وجه باز میگرده. نگاه کنید مصدر را اصل کلام میدونه. این یک طرز تفکر میر سید شریف الدین جرجانی است که خیلی آدم بزرگی هم هست، از عالمان متکلم بزرگ اشاعره هست و شارح محشی کشاف هست، در علم صرف امثله را داره، شرح امثله را داره، تصریف را داره، بعد اون منطق کتاب جامع المقدمات از همین میر سید شریف الدین، خیلی کتاب های درسی داره و آدم ملایی است، شرح مواقف قاضی اسدالدین ایجی رو داره، در علم و اصول کتابی داره. این آقا معتقده که مصدر در ادبیات کلام اصل کلام است، یعنی اصل کلمات. کلام در اینجا هم به معنای کلام جمله نیست، همونطور که ابن مالک در الفیه به کار برده، کلام و لفظ مفید کستقیم و اسم و فعل ثم حرف الکلم. این شرح علمای نحوه میگن کلامنا لفظ مفید کستقیم، فعل و فاعل مبتدا و خبر. اما علمای لغت نه، میگن کلام همون کلمه هست. لذا به شروع الفیه اگر مراجعه کنید، اونایی که وارد کلمه کلام شدن و کلمه را توضیح دادن، محمد محی الدین یک دانشمند مصریست، شرحی بر قطر الندا داره، این کلمه را خیلی مفصل همون صفحه اول توضیح داده، اگر مراجعه کنید خیلی جالب توضیح داده. شرح قطر الندا مصحح بزرگی است که کتابای زیادی رو تصحیح کرده. خلاصه دوستان عزیز، بدان که مصدر اصل کلام است، یعنی اصل کلمات است در ایران. اما علمای دیگه گفتن نه، کی گفته مصدر اصل کلماته؟ مصدر هم اصل کلمات هست، ولی جامد هم گاهی اصل کلمات هست. مثلا ما در قرآن داریم بعولتهن، از بعل عرب فعل ساخته، تبعل، حسن التبعل، از ابل فعل ساخته. دقیق میفرمایید یا نه؟ استاد شهرستانی در مقدمه اعتراض الاول یک کتاب مستقل نوشتن به نام المنهج النقدی الاستدراکی، اونجا این نظریه رو نقد میکنن. دیگران هم گفتن مصدر لزومی نداره که ما مدعی بشیم که اصل کلامه، الا ماشاءالله ما افعال از غیر مصدر میگیریم. یکی از چیزهایی که اون قاعده رو نقض میکنه همین کلمات معربه هست. آیون گفتن کلمات معربه ازش فعل ساخته شده، پس معلوم میشه مصدر اصل کلام نیست، و الا از کلمات معربه ما فعل نمی ساختیم، کنز کنستم ساخته شده. دقیق می فرمایدونه از جناح که در حقیقت به معنای گناهه و در حقیقت معربه گناهه، ما میبینیم فعل ساخته شده، جنح یجنحو یجنحو. ما از کلمه جزا، جزا الان در قرآن هست، انما جزاء الذین یحاربون الله و یسعون فی الارض فسادا، جزا را برخی لغویین گفتن معرب سزاست. شما میگید سزای مثلا فلانی اینه، عرب میگه جزای فلانی اینه. نگاه کنید هم سین را به جیم تبدیل کرد، هم کسره را به فتحه تبدیل کرد. پس تغییر و تحولی که عربها در واژگان میگن تنها به یک فتحه و کسره و اینا نیست، بلکه حتی ازش فعل میسازن، مثل سایر افعال عربی اصیل صرف میکنن. جناح به معنای گناه. یک دانشمند غربی آمده یک کتابی ساخته که مرحوم استاد فریدون بدرعی این کتاب را ترجمه کرده، کتابخانه‌ام داره میتونید مراجعه کنید. لغات معربه قرآن. ما در کتاب واژه شناخت قرآن هم یک مبحثی باز کردیم در باره معربات قرآن. مثلا بعضی از علمای عرب و مفسران قرآنی اصلا قبول ندارن که در قرآن لغت معربه هست، چون قرآن میگه انا انزلناه قرآنا عربیا، این معنیش اینه که پس غیر عربی وجود نداره. اما ما همیشه این مطلب رو در جای خودش گفتیم، این به لحاظ اکثریت دقیقه، به لحاظ قالبه. بعدم لغتی که از عجم آمده دیگه عربی شده دیگه، نمیگیم در حقیقت این عجمیه، این عربی الان کنستون میگن لغت عربیه در حقیقت، نمیگن فارسی. بعدم این به اعتبار قالبه، ما وقتی میگیم قصیده امرؤ القیس، اون قصیده معروف قفا نبکه که از معلقات سبع هست و 150 سال قبل از زمان اسلام سروده شده و نسل در نسل باقی مانده و به صورت آب طلا با نوشته شده و دیوار خانه کعبه آویزان شده، اینطوری نیست که تمام ابیاتش و کلماتش فصاحت سر داشته باشه. مگر دوتون نیست در اول مختصر متول میکنیم و غذایره و مستشذرات، این شعر مال امرؤ القیس در همون قصیده قفا نبکه. این میگه آقا از نظر تلفظ مشکل داره و لفظ فصیح نباید از نظر تلفظ مشکل داشته باشه، درست؟ لذا بعضی از آقایون مستشکرین مثلا معاندین قرآن آمدن گفتن در قرآن کلماتی هست که فصیح نیست، زیزا، زاد و زا اداش سخته، این فصیح نیست. اولا در جای خودش گفته میشه خیلی انتخاب قرآن به جا بوده در این جای کلمه را، فصاحت داره. بعدم کلمات قرآن یکسان نیست آیون، همونطور که آیات قرآن یکسان نیست. آیات قرآن ما عالی ترین آیات هم داریم، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل آیه شریفی آیت الکرسی، آیاتی در سطح پایین هم داریم مثل تبت یدا ابی لهب، به قول مولوی در مثنوی داره دیگه، میگه همه آیات قرآن که یکسان نیست. ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 اولین بار این نظریه رو مطرح کرد، گفت آیات قرآن یکسان نیست، بلکه یک آیات سره داریم، یک آیات درجه دو و سه و اینا با هم فرق میکنه. ولذا آمد یک کتابی نوشت آیات گزیده، آیات گزیده داره، مثلا آیاتی که فصاحت و بلاغتش و محتواش خیلی بالاتره. به قول مثنوی میگه که آیه شریفه غیظ الماء مثل آیه تبت یدا ابی لهب، خیلی از زمین تا آسمون اینا فرق میکنه. پس دوستان عزیز، وجود یک کلمه‌ای که در سطح پایین‌تر از فصاحت باشه، وجود یک آیه شریفه‌ای که در سطح پایین‌تر از مطالب و مفاد باشه، این با بلاغت قرآن، با ادبیات عربی قرآن ناسازگار نیست و هیچ مشکلی نداره. در حقیقت اونی که قرآن میگه انا انزلناه عربیان یعنی به اعتبار کل، اون که میگیم آقا فصاحت داره یعنی اولا که جواب داره، اون زیزا هم فصاحت داره، بعدم به اعتبار کل مراحل فرق میکنه. جناح گفتن معرب گناه در حقیقت، خیلی خوب، پس فعلش جنح یجنعو به معنای میل پیدا کردن، جناح هم که بال شد، چون بال هم حالت میل داره، یک بار میاد بالا یک بار میره پایین، یک بار باز میشه و در حقیقت یک معنای حقیقی داره و یک معنای مجازی داره. معنای حقیقیش هم گفتیم، معنای مجازیش هم در قرآن استعمال شده، وحفظ لهما جناح الظل من الرحمه. معنای حقیقیش هم ملائکه اولی اجنحه، اجنحه جمع جناح. فلیس علیکم جناحون، گناهی بر شما نیست. ما اینجا رو نمیتونیم توضیح بدیم، اجازه بدیم وقتی وارد تفسیر بشیم بحث خواهیم کرد که چطور قرآن میگه گناهی بر شما نیست، مگر اینا گناهی کردن؟ اونجا باید بحث کنیم، خیال میکردن گناهه، فکرشون این بود ان تقصروا من الصلاه، خیال میکردن اگر نماز را دو رکعتی بخونن کوتاهی کردن، مثلا معتقد بودن که آقا برای خدا که باید از همه بیشتر عبادت کرد، برای خدا که باید از همه بیشتر رکوع و سجود کرد. نگاه کنید دقت میفرمایید، در حالی که نه، کثرت خیلی وقتا مهم نیست، کیفیت مهمه. شیطان سجده ها و رکوع هایی داشت که چندین هزار سال طول می‌کشید، ولی آخرش شیطان شد، ابلیس شد، استکبار بستک داره و کان من ال... مثلا فهم بکنیم فلان بله؟ و کان من الکافرین. احسنتون، بله، خوب شد شما هستید ما رو کمک کنید در حقیقت. باریکلا دست شما درد نکنه. احسنت. فلیس علیکم جناح. دیروز هم تذکر دادن که گاهی آیات شریفه رو مخوانید، مثلا یا سرش رو قطع میکنید یا دومش رو قطع میکنید، این هنر مایه دیگه در حقیقت. به الله درسته، من در تایید فرمایش شما و سبک علمی شما از استاد محمد قزوینی که پدر پژوهش ایران و الان کتابخانه مراجعه کنید، 11 جلد یادداشته های استاد محمد قزوینی هست. یک کلمه می نویسه، میگه من یک جای آیه رو اشتباه نوشتم، بعد یه آیه بی وضوحی رو که اشتباه نوشتم دوباره عهد کردم که حتی اگر قول هو الله رو بنویسم قرآن رو بیارم باز کنم نگاه کنم بعد بنویسم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.